از رفتارهای مؤدبانه و نزاکتهای کاری با شما سوال کردیم و ایدلا جان از غزنی گفته که در کل همکاران با نزاکت هستن، اما یکی از اونها یگان مذاق به جای میکنه که دیگه تحمل میکنیم دیگه، هرچی نباشه همکار است.
جایی که من کار میکنم پیل از نزاکت ها در اونجا مراعت میشه، یعنی همون فضای رسمیات بیشتر در نظر گرفته میشه و همکارای ما با خانما بیشتر رویه نکتر داره و من هم به عنوان ای که یک خانم یا یک زن اونجا کار میکنم با همکارایم راحت هستم و اما برخورد و طرز تفکرشان میتونم که راحت باشیم با هم دیگه و یک سلسل مثلا نزاکت ها را هر دو طرف خیلی مراعت میکنن.
من نظر من درصد بیشترش برمیگرده به حق و ناس. وقتی که جایی کار میکنی یک نوع حق و ناس به گردن شست، رفتن به موقع، برگشتن تایم کامل از سر کار و انجام با کیفیت کار. من خودم چند سال به محیط که کار میکردم خب این مسائل خیلی رعایت کردم و نزاکت و محل کار باعث میشه که به بین همکارات محبوبیت خاصی داشته باشی و باعث میشه که حتی اگر کسی مشکل هم داشته باشه رفتار او هم نسبت به شما عوض شده.
خب به این از این بشنویم که تأثیر رعایت نزاکت‌های اجتماعی در محل کار بر روح و روان و میزان کارایی کارمندا یا کارکنان یک مجموعه چی است؟ شرف‌الدین عظیمی کارشناس.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح هم شما بخیر باشه. امیدوار هستم که خوب باشین، سلامت باشین و امروز رو به خوبی آغاز کنین و تا پایان این روز همچنان خوشرو و با سرور باشین. در خصوصی که رعایت نزاکت های اجتماعی و حفظ و حرمت به نزاکت ها و آداب اجتماعی چقدر میتونه در کار ما، بر روح و روان ما، بر میزان کارایی ما، به افزایش خلاقیت، نوآوری و همپذیری دفتر و اداره و جامعه ما و محل کار ما چقدر میتونه کمک بکنه؟ اجازه بدین بگویم که حفظ نزاکت های اجتماعی اصلا در کار و سازمان جلوگر میشه. اصلا شما میتونین نزاکت های اجتماعی را در جامعه ببینین، انسان ها با همسرانشان، انسان ها با اولادهشان. ای بیشتر یک زندگی و یک شکل دیگه از ارتباط و زندگی است. شما وقتی میتونین انسان را ببینین و قضاوت کنین و بررسی کنین که رفتار او را با هم نوانش، در خانوادیش، با خانوادیش و در محل کار با همکارانش او رو ببینید. روزی که سازمان یا یک اردو و یک قشله و یک فرقه و یک مدیریت شما را در رأس یک سازمان قرار میده یا شما در قهر یک سازمان قرار میگیرین، شما اونجا است که از خود نشان میدین که چگونه برخورد میکنین، چقدر رفتارتان انسانی شایسته و چقدر رفتارتان تأثیر پذیر از موقف و جایگاهی که بر شما داده شده، و یا بگویم که چقدر میتونه اینها نقش داشته باشه و یا نقش بازی کنه. این خیلی مهم است و میتونم بگویم که روح نزاکت ها در سازمان ها و محل کار ماست. ولی به هر حال اگر در یک سازمان نزاکت های سازمانی کاری مراعات شوه چند کمک میکنه. اولین کمک را که به نظر من میتونه داشته باشه حفظ عادات و رعایت بر رشد شخصیت افراد در سازمان یاری و کمک میکنه. یعنی زمانی یک شخصیت رشد میکنه و رفتار و حرکات خود صیقل میکنه که رفتارهای بقیه همکاران و عزیزان خود را در یک سازمان و اداره نظارگر باشه. دوم، مسئله افزایش لذت کارایی و کار کردن است. شما زمان لذت میبرین، کیف میکنین، دو چند و سه چند کار میکنین و زحمت میکشین و تلاش میکنین که با شما برخورد مهربانانه شود، برخورد صمیمانه شود، برخورد با شفقت شود. ما همی هفته کتاب نویسنده و روانشناس شهیر آمریکایی به نام آروین یالوم را میخوانم. یالوم از اول تا آخر به یک نکته به کرات پافشاری میکنه و به درمانگرهای جوان و درمانگرهای تازه کار توصیه میکنه که درمانگرها لازم نیست زیاد به دنبال اصول باشین، زیاد به دنبال قواعد باشین، زیاد به دنبال اساسات درمانی و طبی باشین و روانشناسی باشین.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای دار.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو دار.
سفر 789 آخرش 1654 گفته یک همکار داشتم که شریک من بود، کلاهبرداری کرد، پول مرا گرفت و گریخت. یعنی خودش کلان به نزاکتیس.
اگر که ببینم بی نزاکتی میکنم و این بی نزاکتیش اثر نادانی است، خواستایی میکنم که تذکر دارم باش توبت کنم و بگویم باش که این رفتارت ناشایست است. اما اگر ببینم اثر غرض و مرض است، خب مسلما نمیتونم تحمل کنم و سعی میکنم مجلس را ترک کنم. اما
خواب یام از خوبکشی همشیره گل ما که در واقع آخرین نظر نظر موضوعی در کافه صوب امروز بود. تشکر از همراهیتان. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا در کافه صبح فرهنگ و ادب و نزاکت در محافل میمانی ها میخواییم بررسی کنیم. انشالله که باشین و محفل خوبی با شما داشته باشیم. تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.
شما عزیزان نشرات صبحگاهی رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. عبید الرحمن نظامانی، کاردار فعلی سفارت پاکستان در کابل، به عنوان سفیر این کشور در افغانستان منصوب خواهد شد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه دولت موقت پاکستان، دیروز اعلام کرد عبید الرحمن نظامانی، کاردار فعلی سفارت پاکستان در کابل، پس از ترفیع به عنوان سفیر اسلام آباد در کابل منصوب می شود. این پست از زمان بازنشستگی منصور احمد خان در سال 2022 خالی بوده است. خان قبل از خروج آمریکا از افغانستان به عنوان سفیر منصوب شده بود و تا زمان بازنشستگی در کابل آنجا خدمت کرد. نظامانی پس از این که دسامبر سال گذشته در محل سفارت مورد سوء قصد داعش قرار گرفت، به پاکستان مراجعت کرد، اما پس از 5 ماه آوریل 2023 دوباره به کابل بازگشت و فعالیت خود را از سر گرفت. سخنگوی ایالت بلوچستان پاکستان هشدار داد اگر مهاجرین غیرقانونی افغانستانی تا اول ماه آینده میلادی این کشور را ترک نکنند، توقیف و زندانی خواهند شد. خانجان اچکزای، سخنگوی ایالت بلوچستان پاکستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مهلت یک ماهه به اتباع افغانستان تنها یک هفته باقی مانده و پس از آن مهاجرینی که توسط پاکستان غیر قانونی خوانده می شوند توقیف شده و با آنان طبق قانون برخورد می شود. در حالی که هنوز مهلت اعلام شده فرا نرسیده است، منابع محلی میگویند پلیس پاکستان جستجوی خانه به خانه را شروع کرده، شبانه وارد خانه های مهاجرین افغانستانی شده و آنها را به زندان منتقل میکند. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی پاکستان، ماه گذشته در اسلام آباد مدعی شده بود که اتباع افغانستان در حملات تروریستی در مناطق گوناگون پاکستان دست داشتند. وزیر داخلی پاکستان با اعلام این که شمار اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن پاکستان بیش از 1.7 میلیون نفر است، گفت که دارایی مهاجرین غیر قانونی در این کشور پس از پایان مهلت تعیین شده برای خروج مصادره خواهد شد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، گفت شاهد کشتارهای وحشیانه، جنایات و مجازات جمعی مردم فلسطین در غزه هستیم که نقض آشکار قوانین بین المللی بشر دوستان است. امیر سعید ایروانی سه‌شنبه شب در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات غرب آسیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین با بیان این که حملات تروریستی به شفاخانه الاهلی که منجر به شهادت بیش از 500 فرد ملکی بیگناه از جمله زنان و اطفال شد، تنها می‌تواند یک جنایت جنگی شنیع باشد، گفت حقوق مسلم فلسطینیان از جمله حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت پیوسته با انکار و نقض شدید رژیم اشغالگر اسرائیل روبرو شده است. ایروانی تصریح کرد برغم حمایت مؤثر اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل از تصویب قدنامه‌های متعدد مجمع عمومی در تایید حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و حمایت از مبارزات مشروع آنان از جمله از مقاومت مسلحانه، شورای امنیت متاسفانه در اقدام قاطع با موانعی روبرو بوده است. وای با بیان این که این مانع در درجه اول ناشی از حمایت‌های بی قید و شرط آمریکاست که از حق وتوی خود در بیش از 40 قطعنامه در شورای امنیت استفاده کرده است. افزود انفعال شورای امنیت به طرز تکان دهنده‌ای به رژیم اشغالگر جسارت وقیحانه بخشیده تا به ارتکاب جنایات فجیع تری دست بزند. ایروانی با اشاره به اینکه جامعه بین الملل همراه با شورای امنیت تعهدات اخلاقی و حقوقی دارند که نیازمند اقدام فوری است، افزود تعهد آنها برای ارائه حمایت همه‌جانبه از فلسطینی‌ها که شامل توقف تجاوز نظامی اسرائیل، برقراری آتش بس فوری، تضمین دسترسی بشردوستانه بدون مانع، بازگشایی گذرگاه مرزی رفح و تسهیل تحویل سریع تجهیزات ضروری به غزه است باید تشدید شود. وی با بیان این که حمایت بیچون و چرای ایالات متحده از اشغال و تجاوز آمریکا را به بخش بزرگی از معضلات تبدیل کرده است تأکید کرد. ایالات متحده با همسویی آشکار خود با متجاوزان با قیمت کشته شدن مردم بیگناه فلسطین درگیری را تشدید کرده است. ایروانی تأکید کرد ارائه سریع پشتیبانی نظامی و لوجستیکی از رژیم ستمگر اشغالگر آمریکا را شریک جرم در کشتار وحشیانه مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه کرده است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه سه شنبه شب اعلام کرد در عرض یک ساعت 50 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه افزود تنها 25 فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در خان یونس واقع در جنوب غزه شهید و 60 نفر هم زخمی شدند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت حماس شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد حجم بمب‌هایی که رژیم صهیونیستی تاکنون بر غزه فرو ریخته با قدرت بمب اتمی برابر است که به هیروشیما اصابت کرده است. بر اساس این گزارش به طور میانگین در هر کیلومتر مربع از خاک غزه 33 تن مواد منفجره بر سر مردم فرو ریخته شده است. طوفان الاقصی در حالی وارد 19 روز خود شده که بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی بدون وقفه بمباردمان مناطق مسکونی و درمانی غزه را ادامه می‌دهند. شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی به غزه طی 18 روز گذشته به 5300 شهید و زخمی‌ها به بیش از 18000 نفر رسیده است. در همین حال سازمان جهانی بهداشت گفت نزدیک به 2/3 شفاخانه‌های غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی از کار افتاده‌اند. سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد که از میان 72 شفاخانه در سراسر باریکی غزه 46 شفاخانه در اثر حملات رژیم صهیونیستی از کار افتاده‌اند. در ادامه این بیانیه آمده سازمان جهانی بهداشت خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی با باریکه غزه است تا تجهیزات و سوخت بتواند به صورت ایمن در سراسر این کشور در سراسر این باریکه توزیع شود. مقام‌های نظام سلامت فلسطین نیز گفتند نبود برق و سوخت برای ژنراتورهای برق در نتیجه محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی و همچنین خسارت‌های ناشی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه باعث تعطیلی بسیاری از شفاخانه‌ها در این باریکه شده است. و دبیرکل سازمان ملل متحد گفت اوضاع در شرق میانه رو به وخامت است و جنگ در غزه ممکن است به منطقه گسترش یابد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت درباره غزه در سخنانی تصریح کرد خوشبختانه بالاخره برخی کمک ها وارد غزه شدند اما قطره ای در دریا هستند که مورد نیاز است. دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد حفاظت از افراد ملکی به معنای دستور تخلیه بیش از 1 میلیون نفر به جنوب غزه و ادامه بمباردمان جنوب نیست. آنتونیو گوترش افزود من عمیقا نگران نقض آشکار قوانین بین‌المللی هستم که در غزه شاهد آن هستیم. گوترش در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد اوضاع در شرق میانه رو به وخامت است و جنگ در غزه ممکن است به منطقه گسترش یابد. کشتن افراد ملکی توجیهی ندارد. خب از زن شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان. رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پی درآید، ز یمن همتش کاری گشاید.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
که نامت آرام بخش دل و جان است، با نام پاکت آغاز می کنیم. به نام خدای بی همتا، خدای مهربان. سلام برای ماه خندروها، سلام برای ماه مهربانا. دخترای بانشاد، بچه های سرزنده، سلام سلام. یک سلام گرم گرم هم تقدیم با شما کلنای عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. اول یک جور پرسانی کنیم، حال احوال کنیم، موافق هستیم؟ خب بفرمایین که حالتان چطور است؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ الهی هر جا هستین و برنامه شاپرک مشنوین، جور و سلامت و شاد و خندان باشین. خوش آمدین به شاپرک امروز.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری راهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری راهی.
الهی که چشم نخورین مقبولکا خندروها. خنده خاله، حتما میدونین که درس و مکتب در هر کشوری شروعش با کشورهای دیگه فرق میکنه. مثلا همیالی در افغانستان اصل تحصیلی خیلی پیر شده، ولی در ایران از اول ماه میزان مکتبا شروع شده، یعنی از حدودن یک ماه قبل. میفهمین مهربانا، گپ من یه است که شما فکر کنم زاغی جان است که تک تک میکنه کلکینه. باشین که ما برم کلکینه واس کنم. زاغی جان بیای داخل. خوب خوب خوب، خوش آمدی زاغی جان، صفا آوردی.
تشکر از شما خاله جان. اطفال نازنین، دختر و بچه های مهربان، سلام سلام سلام.
خب قصه کزاخی جان، چی گپا چی خبر؟
آری چی نگو خاله جان، ایچی نگو نپرس.
چرا؟
خاله جان یک چیز براتون بگویم شما تعجب نکنین.
خب
من یک بچه جدید کشف کردم خاله.
چی؟ بچه جدید کشف کردی؟ محضور چیه؟
آریانه، تا حال ات یک بچه ندیده بودم و عمره این بچه گک مکتب میره. خوب. من کنجکاو شدم خودم تا مکتب از پشتش رفتم. خاله جان روی شاخچه درون اولی مکتبم شیشتم.
عجب. خب به مکتب کنم کار عجیبی انجام داده این بچه؟
نه خیر خاله جان، اصلا مکتب که خلاص شد پس طرفک خاری خود رفت.
خب حتما درای مکتب.
نه خاله جان، از این فکر را نکنید. از مکتب یک راستی در رفت طرف خاری خود، غذای خودش خورد و رفت در روی اولی شروع کرد به بازی کردن و ساتیری کردن.
خب این خود چیز عجیبی نیست.
باز خاله جان شو شد دیگه. من روبروی کلکین خاریشان شیشته بودم. البته خاله جان فضولی نمیخواستم بکنم، فقط همون تا کچکاف شده بودم ببینم که این بچگک چی بکنه. غذایش که خورد خاله جان، بچه خوبی بود، دندانای خودم شوشت برس کرد بعد از رفت خواه کرد.
خب زاغی جان، به نظرم یک طفل مکتب رو شب باید زود خواه کنه که صبح باز میره مکتب دیگه.
بله خب خاله جان، با یک گفتی مکمل اینمی بچگه که زیر نظر گرفتم. هر روز کار شبی بود خاله، هر روز کار شبی بود، بیخی کاراش تکراری خاله جان، بیخی دل بره گرفته بود.
زاقی جان، من خواهی چیز عجیبی نمیبینم، متوجه گپایت نمیشم.
خاله جان، مشکل شما خواهیست که هیچ وقت شما هیچ چیز عجیب نمیبینین. خب بچه که مکتب میره خاله جان، نباید کارخانگی خود نشته کنه، نباید روی کتاب خود یک دفعه باز کنه.
خراس میگی؟ چرا چرا، باید نوشته کنه، باید کتابش باز کنه، درسش بخونه. مگه این بچه درسش نمیخوند؟
نه خاله جان، ما یک گفته مکملی بچگه که زیر نظر داشتم، روی کتابایش آواز نمیکد که نمیکد، دست به بی قلم و کاغذ خود نمیزد که نمیزد.
بسیار عجیب است.
خوب دیگه، من از این خاطر گفتم که یک بچه خیلی عجیب پیدا کردیم، یعنی خاله جان کشف کدی. البته باز اون جایی که یک زاغ بسیار بسیار فاوی دستم، یک حدس و گمانایی هم زدم.
واقعا؟
بله.
چه حدس و گمانایی ها؟
خاله جان، هیچ وقت من زونه من را نگرفتی، حدس و گمان خو زیاد زده. من با خاله جان با همین نول خشک از وقت آمدیم، همین من یک تیک گپ میزنم، هیچ خبری از چهار مغزای خوشمزید نشد که نشد.
میفهمی ماجرا خیلی جالب بود، من هیچ فکرم نشد که از خودت پذیرایی کنم.
بله خاله جان.
چند لحظه با من اجازه بدی این علی چهار مغزای مزه‌دار برات میارم. زخی زاقی جان دیگه عزیزم، شش دانه بخصستی که زیاد شد،
خاله جان که این چهار مغزایی که شما بیارید چقدر تازه و شیرین و چرب و خوشمزه. خاله جان آخر آدرس همی چهار مغز فروش ندادید بابا؟
همی دوکانه که سر کوچه ایمان است. زاقی جان خودت دیگه بس است، خب چهار مغز بیشتر از این نخو که باز دل درد میشی.
آره باشه خاله جان، شما هر چی بگه درست است.
آفرین. خب زاخی جان، حالی که چهار مغزه را نوش جان کردی، بگو که حدس و گمانت چی بود درباره اون بچه‌ای که عجیب بود و روی کتاب خود آواز نمیکرد.
خاله جان، کد خود گفتم شاید این بچه مکتب رفته را هیچ خوش نداره.
نه زاخی جان، نه، این حدست نمیتونه درست باشه، چون اطفال کلشون درس خواندن را دوست دارن و میدونن که با درس و تلاش است که میتونن به آرزوی خوبشان برسن.
آره یک چیز معلوم دار است خاله جان، اما خدا کنه و بچه که من دیدو بی فکر در سرش بزنه. البته خاله جان، ما یک حدس دیگه هم زدیم.
خود چه حدس دیگه ای بگو؟
من خود میفهمین باز وقتا، خوب خاله جان، همین باز وقتا کارهای من با تو جمع میکنم کلش زیاد میشه، یک کد که شد باز یک دفعگی کلش انجام میتو.
این روش خودت خوب بوده؟ جواب داده؟ خوشت میای از این کار؟
چی بگویم خاله جان، چی بگویم، از خجالت اجال سر و پیش شما بردار امیتانم نول موزان شد. راستش نیه خاله جان، همین یک مدت بود من همین لانه خودم هیچ جمع جمع نمی کدم، کد خود میگفت برو خیر است دیگه، پس ها جمع جمع میشم، وقت زیاد است، برو جمع میشم.
شد
چشمت روز بعد نبینه خاله جان، یک روز بره بعد دیگه رفیقای خبر آوردن که چی قرار ده این خلان اگه که چیشتی یک دست از آغ از اقارب دور درهای خانه خود دست و طرف خورید بیایم. خاله جان
چقدر بد، و تو هم شروع کردی به جمع و جمع کردن.
قار وای خاله جان، شروع رخو شروع کردم ولی هیچ فایده نداشت. میمونا آمدن اولانه من کلش دیت و پرک بود، یعنی باور کنین خاله جان صرف کرده شدم، شرمنده شدم. قار
خود زاخی جان، من فکر میکنم که حدس دومت درست باشه. این بچه خوب با خودش فکر کرده که گامشگو حالی هنوز اول است، هنوز خود چیز زیادی درس ندادن، درس اول و دوم است، باز پسانتر میخوانم.
خانه جا دقیقا فکر بره کنه. خب اگه اوشش نباشه معلوم درست مثل من میشه، باز خجالت زده میشه، صرف کرده میشه.
بله، چون که یک وقتی متوجه میشه که امتحانا شروع شده. باز او وقت برای درس خواندن خیلی دیر است. بازه یک درس دو درس خونیست، درس دری جداست، درس حساب جدا، دیگه درس ها جدا، باز دیگه ای چی دیگه.
راست گفتی خاله جان، تره با بلرزا آوردی. باز این همه توست که مثل من آبروش پیش سیال را سیال بیره.
میفهمی ساقی جان، یک طفل فهمیده میدونه که بر موفقیت و درس و مکتب باید از اما روز اول درس خودت جدی بگیره. هر روز درس همو روز بخونه. کارخانه یه هر درسی ره همو وقتی که نو از مکتب آمده ماندگیشه گرفته نانشه خورده همو روز انجام.
اطفال قد، اطفال نازنی، خاله کاملا درست میگه. خاله جان، به نظرتان چی تعداد از اطفال مکتب خوی و خصلت همی بچگه که دارن که همه کارایشان هم ماندن بره پسان؟
معلوم مزاخی جان، خیلی کم. این تعداد کم هم موششان نیست، وگرنه دوستای ما کلگیشان با برنامه هستن و از همون روز اول مکتب درسای خود خوب خواندن و میخونن.
آفرین و صد آفرین با کلگیشان. وای وای قار. چی خاله جان، چی؟ نمیفهمم چرا دوباره به تو چارمغز خونه افتاده پایی.
چارمغز
خاله جان، یعنی نول بخی کت شده.
نولت کت شده؟
بله، من چارمغز خونم خاله جان که بفته پایی نول کلن کج میشه. خاله جان
ساقی جان، یه پاره نزن. نه و پیشتر شش تا نخوردی.
خاله جان
مطلب خب براتون
چارمغز خوب مزه است، چی بگویم دیگه.
دوستای عزیزم، ای زاغیگه که بلام چار مغزایش گرفت و رفت. مهربانا تشکر که تا این لحظه در کنار ما بودین و پایان برنامه امروز رسیدیم. موفق باشید و شاد. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم. ساعت 8:30 دقیقه وقت افغانستان است و مطابق روزهای چهارشنبه که ساعت برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رو تقدیمتان میکنیم، برنامه آماده است. لطفاً همراهی بفرمایید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. در چند برنامه گذشته از ابرمرد تاریخ حضرت امام خمینی، شخصیت و آثار ایشان صحبت کردیم. در این برنامه هم از ایشان حرف می‌زنیم.
ای مجاهد، ای مسعل شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، هر زمان می‌رسد از تو این ندا، ای عزیز نام و مست از امام ما، زیر بار ستم زندگی بس است، نزد تو کوتیان بندگی بس است، و بد شعار تو اله حقیان، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
دوستان عزیز شنونده، با توجه به جایگاه انقلاب اسلامی و نقش امام خمینی رحمت الله علیه در جهان معاصر، طبعاً مطالعه آثار شفاهی و مکتوب سیاسی و اجتماعی و حتی شخصی و خانوادگی ایشان مطمئن ترین راه برای پی بردن به خصوصیات روحی و ابعاد شخصیتی و منش‌های دینی و سیاسی رهبر فقید انقلاب اسلامی می باشد. در برنامه گذشته با برخی کتاب‌های عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شدید. در این برنامه نیز با چند نمونه دیگر از آثار حضرت امام آشنا می شویم. اکثر شاعران بر این باورند که چون شاعر از روحیه لطیف برخوردار است، پس یک شخصیت سیاسی توانایی شعر سرایی نخواهد داشت. اما دیدگاه شاعران درباره امام خمینی رحمت الله علیه به گونه دیگر است. حمید سبزواری از شاعران معاصر ایران درباره ذوق ادبی امام خمینی رحمت الله علیه میگوید: شخصیت عرفانی امام در شعرشان موج میزند و وی را به شاعر عارف تبدیل کرده است. عرفان انسان را با جایگاه والا میرساند و به همین واسطه اشعار امام نجات بخش جامعه خواهد بود. حضرت امام از آغاز جوانی تا پایان عمر گاه گاهی شعر می سرودند و نمونه های از آن در کتاب ها آمده و یا در حافظه ها است. بخش از آنها نیز پس از رحلت امام به صورت های گوناگون چاپ شده است. دیوان شعر امام خمینی رحمت الله علیه سرشار از قصیده، رباعی و غزل های روحنواز است. از محورهای مهم و اساسی دیوان امام خمینی رحمت الله علیه خداشناسی و اندیشه ناب توحیدی است. آن روز که عاشق جمالت گشتم، دیوانه روی بیمثالت گشتم، دیدم نبود در دو جهان جست و کسی، بی خود شدم و غرق کمالت گشتم. دوستان، تنها در این جهانبینی توحیدی و خداشناسی موحدان است که آدمی اندیشه های موهوم و مشوش را رها کرده و افکار خود را بر پایه محکم و استوار بنا می کند و به آرامش ابدی می رسد. با تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا، جز تو ای جان جهان داد رسی نیست مرا. مده از جنت و از حور و قصورم خبری، جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادات خودتانه با ما در میان بگذارین. همچنان با ما همراه باشید که درباره امام خمینی رحمت الله علیه و آثار ایشان صحبت میکنیم. دوستان، 40 حدیث یکی دیگر از آثار بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می باشد که در سال 1318 هجری شمسی آن را تحریر کرده است. ایشان این کتاب را در شرح و بیان 40 حدیث از احادیث ارزشمند اهل بیت نگاشتند. امام خمینی رحمت الله علیه در آغاز کتاب خود فرموده است: این بنده بی بضاعت ضعیف مدتی بود با خود حدیث می کردم که 40 حدیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را که در کتب معتبر ثبت است جمع آوری کرده و هر یک را به مناسبت شهر کنم که با حال عامه مناسبتی داشته باشد و از این جهت آن را به زبان فارسی نگاشتم که فارسی زبانان نیز از آن بهره گیرند. دوستان، امام خمینی رحمت الله علیه در این کتاب ابتدا حدیث را نقل کرده و سپس آن را به فارسی ترجمه نموده است. آنگاه کلمات اصلی حدیث و تعبیرات مشکل آن را معنا کرده است. ایشان پس از آن به شرح متن پرداخته و طی چند فصل شرح حدیث را به پایان برده اند. این گونه کتاب های 40 حدیث بر اساس حدیث شریف نبوی نگاشته می شود که فرمود: هر کس برای نفع امت من 40 حدیث حفظ کند، خداوند او را در روز حساب فقیه و دانشمند برمی انگیزد. سوسه حدیث اول کتاب 40 حدیث مربوط به مسائل اخلاقی است. در این قسمت امام تلاش کرده است تا بیماری های نفسانی را آشکارا بیان کند. آنگاه در ادامه مفاسد هر یک از رذایل اخلاقی را مطرح کرده است. از جمله ایشان کبر، ریا، غضب و حسد را از مفاسد نفس های تربیت نشده معرفی کرده است و در خلال مطالب برای رفع رذایل یاد شده راه حل های را بیان کرده و در شرح احادیث از آیات قرآن کریم نیز به عنوان شاهد سخن خود استفاده نموده است. آقای عبدالعزیز قربانی از طلبه های حوزه علمی شهر مشهد توفیق یافته است که احادیث کتاب 40 حدیث حضرت امام را حفظ کند. آقای قربانی نکته مهم این کتاب گرانبها را چنین بیان داشته است: نکته مهم در کتاب 40 حدیث این است که امام خمینی رحمت الله علیه در این نوشتار در شرح هر حدیث برای خودسازی انسان فرمول و معادله ارائه کرده اند. این فرمول و معادله برای تربیت فردی آنچنان جامع است که فراخور حال همه اقشار، اعم از دانشمندان، دانشگاهیان، مجتهدین، طلبه ها، روحانیون، کسبه، بازاری و غیره است. در شرح حدیث 7 که در رابطه با خشم و غضب است، امام می فرماید: انسان در حال سلامت نفس باید خیلی خوفناک باشد از حال غضبناکی خود، و اگر دارای این آتش سوزان است، در وقتی که حالت سکونت از برای نفس است، در صدد علاج برایت و با تفکر در مبادی آن و مفاسد آن خود را نجات دهد. تفکر کند در مفاسد اخلاقی و اعمالی که از غضب تولید می شود و آثار این خلق ناهنجار است که هر یک ممکن است انسان را تا ابد مبتلا کند. در دنیا گرفتار زحمت و بلیه نماید و در آخرت گرفتار عذاب و عقاب. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری. درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آثار ایشان صحبت میکنیم. جهاد اکبر و یا مبارزه با نفس از دیگر کتاب‌های تربیتی و انسانساز امام خمینی رحمت الله علیه است. این کتاب در واقع متن سخنرانی‌های حضرت امام در شهر مقدس نجف برای طلاب و فوزلا است. امام راحل در سلسله مباحث جهاد اکبر در اهمیت تهذیب نفس و پاکسازی جان از رذایل اخلاقی و تاریکی‌های مفاسد اخلاقی سخن گفتند. از جمله ایشان می‌نویسد: علم نور است، ولی در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد. علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند، در نفس دنیا طلب باعث دوری بیشتر از درگاه ذوالجلال می گردد. امام راحل به طور صریح بیان می کند که همزمان با آموزش علم باید به تهذیب نفس روی آورد و ریشه آلودگی های باطنی را از وجود خود زدود. اگر این ریشه خشک نشود، نه تنها علم آموزی برای آن وجود آلوده سودی ندارد، بلکه باعث آلودگی ها و مفاسد بیشتری می شود. در مرتبه اول موجب نابودی عالم فاسد می شود و در مرتبه دوم این فساد به دیگران یعنی به جامعه انسانی آسیب خواهد رساند. تاریخ و تجربه نشان داده است آسیب و زیانی که جوامع بشری از جانب عالمان غیر مهذب و غیر سالم دیده بسیار بیشتر از افراد عامی و عادی بوده است. در نظر امام راحل، کسب فضایل و مکارم اخلاقی و موازین انسانی از وظایف بسیار مشکل و بزرگی است که بر دوش اقشار جامعه به ویژه طالبان علم و دانش است، چرا که اگر علم با تهذیب نفس و تزکیه جان همراه شود، منشأ برکات و خیرات بسیاری خواهد شد و منجر به اصلاح جوامع بشری خواهد گردید. شاید بتوان گفت مهمترین و تأثیرگذارترین کتابی که از امام خمینی رحمت الله علیه بر جای مانده صحیفه نور است که در 21 جلد شامل کلیه بیانات و مکتوبات ایشان است. این مجموعه شامل سخنرانی ها، نامه ها، پیام ها، مصاحبه ها، اجازات شرعی و غیره می باشد. این مجموعه از نخستین نامه موجود از ایشان که در سال 1312 هجری شمسی نوشته شده آغاز می شود و به آخرین نامه که در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1368 هجری شمسی حدود دو هفته قبل از ارتحالشان مرقوم فرموده است ختم می شود. نامه های امام خمینی رحمت الله علیه به فرزندان و منصوبین و دوستداران ایشان از گوشه و کنار ایران و دنیای اسلام، گوشه دیگر از زوایای روحی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه را نمایان می سازد. مرجعیت و قرار گرفتن در مصدر رهبری انقلاب هیچگاه امام را از انجام وظایف دینی و اخلاقی و عاطفی در حق فرزندان و منصوبین و علاقمندان خیش غافل نساخت. در نامه های ایشان از احوال پرسی های متعارف گرفته تا پیگیری مشکلات و تذکر و راهنمایی های خیرخواهانه در مورد مشی زندگی و سفارش به تحصیل و تهذیب نفس و دیگر امور به چشم می خورد. اینها همه نشان دهنده دقت نظر امام و مواظبت ایشان در بجای آوردن تمام آداب و اخلاق اسلامی در رابطه با دیگران است. از مهمترین آثار مکتوب امام خمینی رحمت الله علیه که در صحیفه نور گردآوری شده، پیام‌های مختلف دینی و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه است. صدور و انتشار این پیام‌ها در حقیقت اصلی ترین محور ارتباط بیواسطه امام خمینی رحمت الله علیه با مردم و پیروان ایشان در قبل از انقلاب بود. به واسطه همین پیام‌ها موج خیزش علیه رژیم شاهنشاهی آغاز شد و در تمام دوران مبارزه ملت ایران اعلامیه‌ها و پیام‌های امام بود که حرکت انقلاب و شعارها و رویکردهای آن را تعیین می‌نمود. سخنان امام با مردم از دیگر موارد ذکر شده در صحیفه نور است. سخنرانی‌های متوالی امام خمینی رحمت الله علیه در اجتماع قشرهای مختلف مردم امکان ارتباط مستقیم مردم با اندیشه و آرای امام را فراهم می‌ساخت. جاذبه‌های شخصیتی امام همچون چهره آرام و آرام بخش و در عین حال مصمم و پرصلابت، نگاه پرمهر و نافذ و صداقت امام با مردم و سادگی سخن ایشان از جمله عواملی بودند که خطابه ها و سخنرانی های ایشان را اثر بخش می کرد. دیدگاه‌ها و عملکرد امام خمینی رحمت الله علیه نشان می‌دهد که او شخصیت چند بعدی داشت که در عین شجاعت و صلابت در برابر مستکبران و ظالمان به ملت‌های مظلوم بسیار اهمیت می‌داد. او فقیه آگاه، فیلسوف متبحر و عارفی خداجوی بود که با شایستگی توانست انقلابی بزرگ را رهبری کند. انقلابی که هنوز پیامدهای مبارک آن بر جهان تأثیر گذار است. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم از رادیو دری. بنده حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سید سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.